أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این نکته از بحث حقوق معنوی باقی مونده عرض کنم. نکته اول اینه که مرحوم آقای صدر در بحث لازرر اشکالی مطرح کرده که در رابطه با ظلم هم و تمسک به عموم نهی از ظلم هم این اشکال مطرح میشه و اون اینه که ظلم هایی که طبق ارتکاز مستهدف عقلا ظلم هستن ولی در زمان شارع ارتکاز عقلا بر ظلم بودن اینها نبود. مثلا تضییع حق نوبت، تضییع حق تعلیف امروز در ارتکاز عام عقلا ظلم تلقی میشه، اما این ارتکاز نتیجه تکامل فرهنگ انسان هاست و در زمان شارع نبوده. ایشان می فرماید ما اگر بخواهیم به عموم نهی از ظلم تمسک کنیم برای تحریم این ظلم مستحدث عقلایی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. چرا؟ برای اینکه اول باید ثابت بشود که این فعل مصداق ظلم است، مصداق تضییع حق است، تا بعد تمسک کنیم به عموم تحریم ظلم. وقتی ثابت می شود که این فعل تضییع حق است و در نتیجه ظلم است که این حق مورد قبول شارع باشد، این که بخواهیم مصداق ظلم را از عرف بگیریم میشه رجوع به عرف در تشخیص مصداق. عرف در تشخیص مفاهیم مرجع ما هست و نه در تشخیص مصداق. تشخیص مصداق با عرف نیست. عرف مفهوم ظلم را توضیح میده، از ظلم هو تضییع الحق، ولیکن این که تضییع حق و تعلیف عرفاً مصداق تضییع الحق است و مصداق ظلم است، ما نمیتوانیم از عرف تبعیت کنیم مگر احراز کنیم امضاء نظر عرف توسط شارع را. عرف دلیلی میگویند، آقایان میفرمایند ما دلیلی نداریم که نظر عرف در تشخیص مصداق متبع باشد، خلافاً لسید الامام که در کتاب البیع فرموده است اور هم مرجع است در تشخیص مفاهیم و هم مرجع است در تشخیص مصادیق. این اشکال از آی صدر رحمت الله علیه به نظر ما در مورد دلیل تحریم ظلم ناتمام. چرا؟ برای اینکه اگر یک موضوعی بود غالب مصادیق آن تکوینی بود، مثل ضرر. غالب مصادیق ضرر، ضرر در بدن، در مال، در ارث، که ضرر تکوینی است. خب در برخی از موارد ضرر، ضرر اعتباری، تضییع الحق. در این موارد ضرر اعتباری ظهوری ندارد دلیل لا ضرر ولا ضرار که نظر عرف متبع هست، چون غالب موارد ضرر، ضرر تکوینی. اما در دلیل نهی از ظلم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، بغی یعنی ظلم. در روایات هم داریم تحریم ظلم. دلیل تحریم ظلم بغی، ظلم. ان الله یأمر بالعدل اصلا یعنی ظلم نکنید. ان الله یأمر بالعدل و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، ظهور عرفی بغی ظلم است. علاوه روایات هم داریم. خب در دلیل تحریم ظلم ظاهراً نمی شود مناقشه کرد. خب ظاهرش مولوی، ظاهرش اینه که ظلم حرام است. در حجت الوداع حضرت فرمود که ظلم به همدیگر نباید بکنید، لا تظلمو انفسکم. خب ظلم اغلب مصادیقش اعتباریه. شما مصداق حقیقی برای ظلم کم پیدا می کنید که عقل عملی و فطری یک چیزی را ظلم بداند. اغلب موارد ظلم اعتبار عقلایی و یا اعتبار شرعی. خب امر دائر است که تحریم ظلم مراد ظلم به اعتبار شارع باشد. عرفا این خطاب کلغز میشه، ظلم به اعتبار شارع حرام است. خب این خطاب از خاصیت میفته، اثر عملیش رو از دست میده. خب خطابهای دیگر اگر بگویند فلان کارها نکنید، دیگه نیازی به این خطاب نیست. پس این قرینه میشه که مراد از تحریم ظلم یعنی از ظلم و به نظر العرف. و این اطلاق ظلم به نظر عرف چه در زمان شارع چه در زمانهای آینده. این که مرحوم آقای صدر فرموده است که معنای این حرف این است که شارع تابع عقلا باشد، نه تابع نمی شود، اما نظر عقلا را موضوع یک قانون شرعی قرار می دهد. هر چیزی که عقلا به نظر عقلایی بگویند ظلم است، شارع فرموده از طبق قانون ما حرامه الا ما خرج به دلیل. این چه تبعیتی میشه از نظر عقلا؟ این میشه نظر عقلا را موضوع قرار دادن برای قانون شرعی. البته استثناء پذیر هم هست. اگر فرض بشود فلان قانون در نظر عقلا ظلم بزنه، اما دلیل خاص آمده تجویز کرده و نظر عقلا رو تخطئه کرده. ما که نمیگیم شارع تسلیم نظر عقلا باشد، اما میشود شارع نظر عقلا را موضوع برای حکم شرعی و قانون شرعی خودش قرار بده. وجهی نداره ما بگیم باید ارتکاز عقلا راجع به ظلم بودن یک چیز معاصر با شارع باشد تا ما بتوانیم به عموم تحریم ظلم تمسک کنیم. مرحوم ایروانی هم این مطلب رو داره، میگه موضوع تحریم ظلم ظلم عرفیه و این مطلب اطلاق داره. امکان تخطئه که هست، بحث اینه که یک قانونی را یک قانون پس اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. خب چه میدونیم در آینده روات حدیث چی میگن؟ خب اما قانون میتونیم بگذرونیم که نظر روات حدیث حجت الا من کشاف الخلاف. نظر عقلا متبع الا من کشاف الخلاف. مصلحت در این است که همچو قانونی را شارع بگذراند، چون اگر این قانون را نگذراند مشکلات خلع این قانون چه بسا بیشتره. چه میدونید اگر نظر امروز عقلا با نظر دیروز اونها تنافی داشت، نظر زمان شارع رو شرع مقدس امضا کرده و با امضاء اون نظر زمان شارع معنا ندارد که نظر مخالفان را هم امضا کنه در موضوع واحد. بله، اگر شرایط عوض بشود بشه دو تا موضوع، یعنی عرف نه عرف عیاش، عرف به ارتکاز عقلا، ارتکاز عام عقلایی، بگن این موضوع غیر از اون موضوع زمان شارع است. اگر این طوره و این موضوع جدید به ارتکاز ما ظلمه، خب چرا نپذیریم؟ اتفاقا ما همین الان بحثمون اینه که اگر یک جا تضییع حقوق معنوی ظلم باشد به ارتکاز عقلا، نه صرف قانون مصوب، به دلیل تحریم ظلم هم میتونیم تمسک کنیم. این یک نکته. نکته دوم اینه، تا حالا بحث ما راجع به حقوق معنوی بر اساس حکم اولی بود، اما اگر کسی نپذیرفت حقوق معنوی را که مشهور الفقها می شود از راه ولایت فقیه و از راه المؤمنون عند شروطهم مقداری از مشکل رو حل کرد. اما ولایت فقیه اگر مصلحت عامه اقتضا کند فقیه نهی کند از طبع کتاب مؤلفین که اجازه طبع به دیگران نمیدهند، ولی امر نهی می کند از نشر کتاب مؤلف بدون اذن او، از تکثیر سی دی و نرم افزار بدون اذن شخصی که این نرم افزار را تهیه کرده است. عند المصلحة العامة، طبق نظریه ولایت فقیه بر مردم لازم است اتباع کنند، ولی اثر وضعی ندارد، ضامن نمی شوند اگر تخلف کنند. باز ولی فقیه عند المصلحة العامة امر می کند هر کس تخلف کرد باید فلان مبلغ را به مؤلف بپردازد. باز می شود یک حکم ولایی جدید. چون عنوان ثانوی مثل امر پدر و مادر میشه، مثل امر به وفاء به نذر میشه، این دیگه ملازمه نداره که اگر ما هنس نذر کردیم، مخالفت امر والدین کردیم، ضامن هم هستیم، اینو نمیشه گفت. کسانی که ولایت فقیه رو قبول دارن ولو به دلیل امور حسبیه، اگر حفظ نظام مجتمع اقتضا بکند جعل این قوانین را، و یا ولایت مطلقه فقیه قائل شدیم، مصالح عامه اقتضا کرد جعل این قوانین را، ولو در حد ضرورت حفظ نظام مجتمع نباشد لازم الاتباع می شود. آقای سیستانی هم این قوانین مربوط به حق تألیف و حق نشر و حق منع از کپی رایت رو تنفیذ کردند و طبق تنفیذ ایشان طبعا حکم ولایی ولو به خاطر تنفیذ ایشان یا به خاطر قانون مصوب دولت اسلامی پیدا می شود، یعنی امر کرده اند به اتباع این قانون. کسانی هم که این قانون را فی حد ذاته لازم الاتباع نمی دانند، ولی بعد از امر یک مرجع تقلید مقبول لدى عامة المؤمنین واجب الاتباع می دانند، اونها هم باید اتباع کنند. فقط کسانی معافند که ضد ولایت فقیه باشند. گفت زمان میرزای شیرازی رحمت الله علیه که فرمود الیوم استعمال و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است، برخی از علما تشکیک کردن، گفتن اصلا امر ایشان، نهی ایشان مگر واجب الاتباع است؟ اتباع نکردند و به استعمال تنباکو ادامه دادن. خب بله بله دیگه لازم نیست حالا مرتد بشه، بالاخره همون که ضد ولایت فقیه بشه خودش لازم. در هر حال ظاهرا از این با وجوب اتباع پیدا میکنه، ولو ما به عنوان اولی قبول نکنیم. بله لوازم دیگه نداره دیگه. ها ایشان حکم، ایشان حکم به زمان نکرده، فقط لازم الاتباع میده، یعنی من این کار رو نکنم. شنیدم که حضرت آیت الله بهجت همون قید اضرار رو، همون که اضرار اگر باشد ممنوع است، الا ما به بالی ایشان با این قید حقوق معنوی رو لازم و رعایه میدونن در موردی که اقرار صدق بکنه. اینم دیگه هر کجا که اقرار صدق بکنه دیگه. خب این بله اقرار به من یحرم الاقرار به، حالا یا مؤمن یا کسی که اقرار به او حرام است، مثلا ذمی. مطلب دوم شرط ضمن العقده، یعنی اون راه دوم برای منع به عنوان ثانوی و احترام حقوق معنوی به عنوان ثانوی شرط ضمن العقده. آقا این کتاب رو، این سی دی رو میفروشیم، شرط میکنیم حق تکثیر ندارید، شما که خریدید طبق قانون المؤمنون اندر و شروطهم نباید تخلف کنید از این شرط ضمن العقد. منتها شما خریدی، شرط ضمن العقد هم بود، اما با کمال تأسف به دوستت فروختی ولی شرط نکردی به او. خب این دوستت دیگه نمیشه کاریش کرد، دیگه باید به خدا واگذارش کرد، چون با اون که شرطی نشده. فروشنده دست اول به شما فروخ، به شما شرط، ولی شما که فروشنده دست دومی فروختید به آقا ولی به اون شرط نکردید. دیگه المؤمنون عند شروطهم دیگه پروندهش بسته شد با پیدا شدن آقا. خب حالا نکرد، حالا نکرد، آمد این سی دی را این فروشنده دست دوم فروخ به دیگران بدون این شرط، خلاف شرط کرد، اما بیش باطل نیست و دیگه این شرط دامنگیر این مشتری بعدی نمیشه، فقط با کمک همون امر ولایی مگر بشود کاری کرد. بله کلام در اینه که نمیشه به آقا که مشتری دست دوم هست بگیم المؤمنون عند شروطهم، میگه ما شرطی با کسی نداشتیم. شبیه این که به نانواها که نان میفروشن، آرد میفروشن، شرط میکنن به دیگران آزاد نفروشید، یه وقت امانت میدن، هیچ، ولی امانت نیست، میفروشن آرد را به نانوا با شرط این که به آزاد، به نرخ آزاد نفروشه. حالا این نانوا میاد به شما میفروشه، خریدن شما حرام نیست مگر قانون دولت منع کند، بحث دیگری، و الا خرید شما حرام نیست، چون شما در ضمن عقد لازم هیچ شرطی نپذیرفتید. نانوا خلاف شرط می کند. این اعانه بر اسمی که شما می فرمایید، مثل این که خانمی رویش را که باز می کند، یا جوانی که، یا یعنی این اعانه بر اسم شما به حضرت یوسف از اشکال وارده که چرا در مقابل زلیخا صورتت رو نپوشوندی، اونم اعانه، چون باعث شدی که اون نگاه بکنه. این خب البته با یک مقدار اختلاف، اما نبض به شما وارده. این نوع او می فروشد، بالاخره او می فروشد این رو به نرخ آزاد، مخصوصا اگر من هم نخرم به دیگری می فروشه. این حالت بر اسمی خریدن من. بله دیدم برخی از آقایان در استفتاءات فرمودن اگر روی کتاب نوشته شود که حق مؤلف محفوظ است، بنابر احتیاط واجب بدون رضایت او کتاب او را طبع نکنند. این نوشتن روی کتاب اگر موضوعیت که نداره، اگر برای اونی که ما عرض کردیم که مقتضی قریبه به فعل برای نفس درست میکنه و عرض به رسمیت میشناسد حق تألیف این آقا را که روی کتاب نوشته حق مؤلف محفوظ است، یه حرفی که ما عرض کردیم برای موضوع سازیه برای حق به رسمیت شناخته شده نزد عرض تا مقتضی قریب به فعل برای نفس درست کنه، که ما عرض کردیم اگر اینجور شد عرض میگه اگر شما تکثیر کنی کتاب او را به او زیان وارد کردید. اگر این نباشه نوشتن پشت کتاب حقوق مؤلف محفوظ است چه تأثیری داره؟ این اگر دخالت داره در صدق عنوان ضرر، بله ما قبول، یعنی اگر بنویسیم قانون برد یعنی عرض برد نیت میشناسد حق مؤلف را، داخل میشه در اون خبرایی که ما عرض کردیم که تضییع این حق به رسمیت شناخته شده در این موارد که مقتضی قریب به فعل برای نفس وجود پیدا کرده عرفا مصداق ضرر و جائز نیست. شاید ایشون مقصودشون این باشه و الا وجهی پیدا نمی کنیم برای این حرف. یقع الکلام فی حق الخلوم او سرقفلیه، این بحث مهمه، اونقدر مهمه که علما و فقها اختلاف شدید دارن در تفسیر سرقفلی، به نحوی که در کتاب مبانی منهاج الصالحین بعض اعلام فرمودن ما توان تصحیح سرقفلی موجود را نداریم و وظیفه هم نداریم، هر چه که عرف می کند ما تصحیح کنیم. اینقدر مشکل هست بحث علل قاعده که سرقفلی خلاف شرع، مغازه زید رو شما اجاره کردید یک ساله، آخر سال وظیفه شما تقویه کنید مغازه، اگر مالک راضی بود با شما قرارداد اجاره میبنده به هر نرخی که توافق بشود، راضی نبود باید مغازه رو تخلیه کنید بروید جای دیگر. اما اگر شرط بشه در ضمن عقد اجاره سرقفلی، خب سرقفلی مقبول است ولیکن کیفیت تصحیح آن را باید ببینیم چیه تا بر اساس اون کیفیت تصحیح جلو بریم. اولین وجه تصحیح شرط الفعل، حالا عرض میکنم الان توضیح میدم سرقفلی، الناس مسلطون علی اموالهم، من مالک این مغازم، بعد از پایان یافتن مدت اجاره نمیخواهم به شما اجاره بدم. خب حالا عرض میکنم قانون سرقفلی که آمد اختصاص نداشت به اونهایی که قرارداد سرقفلی امضا میکنن، اصل سرقفلی فی حد ذاته خلاف شرع، مگه شرط بشه در ضمن عقد اجاره؟ خب اونم باید ببینیم اصلا سرقفلی چی هست تا بر اساس ماهیت سرقفلی بریم دنبال دلیل تصحیح. اولین توجیه برای سرقفلی اینه که سرقفلی شرط الفعله. یعنی چی؟ یعنی ملتزم می شود مالک، البته با گرفتن مبلغی که بعد از پایان یافتن مدت اجاره این مغازه را بدون اذن مستأجر به کسی اجاره ندهد. شرط الفعل یعنی ملتزم می شود اجاره ندهد این مغازه را به هیچ کس مگر با رضایت این مستأجر، و این مستأجر به هر کس که راضی شد با همون نرخ اجاره پایین مالک باید قبول کنه و اجاره بده با نرخ پایین به هر کسی که مستأجر، این مستأجر اول پیشنهاد کرد. حالا خودش رو پیشنهاد کرد، خودش شخص دیگری را پیشنهاد کرد، شخص دیگر. خب عملا سرقفلی شکل میگیره. چطور؟ مالک بدون اذن این مستأجر نمیتونه این مغازه رو به کسی اجاره بده، باید به کسی اجاره بده که این مستأجر راضی، و نمیتواند هم بگوید به هیچ کس اجاره نمیدهم، چون شرط کرده مستأجر به هر کسی که من راضی بودم با همون نرخ کم اجاره بدی. طبعا مردم هم میان به این مستأجر اول میگن آقا 10 میلیون بهت میدیم راضی بشو که این مغازه رو مالک به ما اجاره بده. این میشه سرقفل که حقیقتش میشه شرط الفعل. خب شرط الفعل اشکالی نداره، ولی اولا با واقعیت سرقفلی مطابقت نداره. واقعیت سرقفلی اینه که اصلا مالک امر اجاره را واگذار میکنه به این مستأجر، و لذا میگن سرقفلی این مغازه رو فروغ، یعنی امر اجاره این مغازه در اختیار این مستأجر قرار گرفت. نه صرف شرط که این رو بعداً توضیح خواهیم داد. اشکال دوم قبول. ببینید ارتکاز مردم در سرقفلی اینه که خود این مستأجر امر اجاره به یدشه، ولیکن مالک هم درصدی میگیرد. مالک مبلغی را میگیرد تا رضایت بدهد، ولی اگر رضایت هم نداد قانون او را مجبور میکنه. مالک را که باید رضایت بده. حالا اجازه بدید این که ماهیت سرقفلی امروز با این شرط الفعل فرق میکنه اینو بعداً بیشتر توضیح میدم. اما اشکال دوم رو عرض کنم. اشکال دوم اینه که شرط الفعل اولاً صرف وجوب وفاء تکلیفی میاره، مالک باید اجاره بدهد به هر کسی که این مستأجر گفت و نباید بدون رضای مستأجر به کسی اجاره بدهد. همه شرط الفعل. حالا آمد مالک تخلف کرد، رفت به دیگری اجاره داد، اجارهش صحیح، خلاف شرط کرد اما اجارهش صحیح. هر که مستأجر میگه باید به من اجاره بدی، قبول نمی کنه، شرط الفعل تخلف میکنه، گناه کرده اما اثر وضعیش مهمه، اثر وضعی نداره، تخلف کرد از شرط الفعل، اجاره داد این مغازه را به برادرش خلافاً للشرط، اجاره صحیح. این یک جهت. جهت دوم، اگر این مالک افتاد و مرد، مشروط علی مرد، ورثه که مشروط علی نیستن، مشروط علی که میگفتن المؤمنون عند شروطهم، اون پدر بود، پدر هم مرد، حالا سه تا پسر عرض شود خدمتتون که قوی هیکل آمدن ایستادن، میگن به این مستأجر داداش چی میگی؟ مدت اجارت تموم شده برو. میگه آخه من شرط کرده بودم پدر شما بعد از تمام شدن مدت اجاره این مغازه رو به خود من اجاره بده یا به اونی که من پیشنهاد میکنم. میگن به پدر ما شرط کردی، به ما چه ربطی داره؟ شرط الفعل. میدونم اگر یک زنی، اگر یک زنی شرط کند به شوهر که باید خرج مادرم را هم بدهی، ها اومد این شوهر مرد، باید بچه های این شوهر بیان خرج مادر این زن را بدن، چه ربطی داره؟ خانم تو اینجور میگن بهش دیگه، میگن تو با پدر ما شرط کردی خرج مادرت رو بده، چه ربطی به ما داره؟ المؤمنون عند شروطهم، اولاد المؤمنین عند شروط آبائهم که نیست. ولذا عملا بیخاصیت میشه، ولذا این شرط الفعل فقط اثرش در رابطه با خود اون مالکه، اونم الزام تکلیفی پیدا میکنه به فعل. اگه به دیگری اجاره داد اجارهش صحیحه، و اگر هم به این آقای مستأجر اجاره نداد این مستأجر کاری نمیتونه بکنه. چه کار میتونه بکنه؟ جز این که بره دادگاه اینو الزام کنه که اجاره بده. قبل از این که دادگاه حکم صادر کنه این مالک هم سریع مغازه رو میفروشه میبخشه به خانمش، میاد مغازه رو میبخشه به خانمش میفروشه، یا به دیگران اجاره دراز مدت میده. دادگاه که تشکیل میشه این مالک میخنده میگه چی میخواید حکم بکنید؟ حکم میکنید من ملزمم که این مغازه را به این آقا اجاره بدم؟ کدوم مغازه؟ مغازه رفت فروختم بخشیدم اجاره دادم دیگه، فستیفه زیعت اللبن دیگه، موضوع نمونده. ولذا این شرط الفعل هم خاصیت سرقفلی نداره، هم با واقعیت خارجی تطبیق نمی کنه. اینو انشاءالله در وجه های آینده هم توضیح میدیم، بقیه وجود انشاءالله خواهد.